جنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
حماس با اعلام آتش بس به اسرائیل برای خروج از غزه یک هفته مهلت داد. روسیه و اوکراین بر سر انتقال گاز به توافق رسیدند. دولت ایران لایحه بودجه سال آینده را با بهای نفت بشکه 37 دلار تنظیم می کند. ساعت 19. با درود به شما شنونده گرامی رادیو فردا، من آرمان مستوفی، مجله رادیویی شامگاهی امروز یک شنبه 29 دی 1387 برابر با 18 ژانویه 2009 را آغاز می کنم و یک ساعت آینده را با شما خواهم بود. پیش از هر چیز مشروع تازه ترین خبرها را از محمد زرقامی می شنویم.
گروه حماس روز یکشنبه اعلام کرد که به شبه نظامیان تحت فرمان خود در غزه دستور آتش بس فوری داده است. این اقدام در پی اعلان آتش بس یک جانبه اسرائیل صورت می پذیرد. ایمن تاها یکی از مسئولان بلندپایی حماس گفت که این آتش بس یک هفته به طول خواهد انجامید. او تمدید این آتش بس را مشروط به خروج تمامی سربازان اسرائیلی از غزه دانست. حماس همچنین خواهان باز شدن مرزهای غزه و ورود کمک‌های بشردوستانه به منطقه شده است. این گروه شبه نظامی پیشتر و ساعاتی پس از اعلام آتش بس یک جانبه از سوی اسرائیل گفته بود که آن را نخواهد پذیرفت. در همین ارتباط رهبران 9 کشور جهان همراه با بن کیمون دبیر کل سازمان ملل متحد در شرم الشیخ مصر گرد هم آمدند تا اوضاع غزه و راه‌های استحکام آتش بس شکننده اسرائیل را بررسی کنند. این نشست با حضور رهبران کشورهای بریتانیا، آلمان، ایتالیا، اسپانیا، چک، ترکیه و اردن برگزار می‌شود و ریاست آن به صورت مشترک با مصر و فرانسه است. این دو کشور پیشتر برای پایان دادن به خشونت‌های غزه طرح آتش بسی را به اسرائیل و حماس پیشنهاد کرده بودند. از سوی منوچهر متکی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، روز یکشنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلان آتش بس یک جانبه اسرائیل را نشانه شکست این کشور توصیف کرد. اما ولادیمیر پوتین و یولیا تیموشنکو، نخست وزیران روسیه و اوکراین، با بامداد روز یکشنبه پس از مذاکراتی چند ساعته اعلام کردند که درباره چارچوب موافقتنامه‌ای از سرگیری انتقال گاز روسیه به اروپا به توافق رسیدند. به گفته آقای پوتین، بر پایه این توافق انتقال گاز طبیعی روسیه به اروپا به زودی از سر گرفته خواهد شد.
نخست
وزیر روسیه اعلام کرد بر پایه توافق اخیر بهای گاز صادراتی روسیه به اوکراین معادل بهای آن برای اروپا خواهد بود، اما در سال جاری میلادی 20% به کیف تخفیف داده می شود. در ایران به گزارش خبرگزاری کار، خبرگزاری ایلنا، محمد قاسم حسینی معاون برنامه ریزی دولت محمود احمدی نژاد گفت بودجه سال آینده با بهای نفت 37 دلار و نیم در هر بشکه تنظیم شده است. او همچنین گفته است که در جمع‌بندی نهایی تدوین لایحه بودجه سال 1388 ارزش دلار نیز برابر با 930 تومان در نظر گرفته شده است. بر پایه همین گزارش، بررسی لایحه بودجه سال 88 کل کشور در هیئت دولت به پایان رسیده و قرار است هفته آینده به مجلس ارسال شود.
با سپاس از محمد زرقامی. و اکنون سرخط گزارش هایی که در این مجله رادیویی شامگاهی خواهید شنید. سازمان حماس اعلام کرد که گروه های فلسطینی بر سر پذیرش یک آتش بس یک هفته ای به توافق رسیدند. اسرائیل دیشب در غزه به طور یک جانبه اعلام آتش بس کرد.
راه حل مثلا فقط نظامی نیستش، باید سیاسی باشه، باید به یک مذاکره مستقیم یا غیر مستقیم بین حماس و اسرائیل برسه و این حالت در حال حاضر وجود نداره.
مسئولان حکومت ایران سرانجام پذیرفتند که بحران اقتصاد جهانی بر ایران اثر گذاشته است.
دوستان در ایران حالا نامگذیر شدند که دربارش حرف بزنن، چون قضیه بسیار بسیار جدی است.
اعتراض به رد صلاحیت 350 تن از پزشکان برای شرکت در انتخابات نظام پزشکی ادامه دارد.
اینها قبلا داره این شرایط بودن، حتی تو بحثای مهمتری مثل انتخابات مجلس یا انتخابات شورای شهر و غیره، ولی امروز این شرایط رو ندارن. در صورت که انتخابات نظام پزشکی خب یه انتخابات صنفی است.
خانه احمد شاملو شاعر نامدار خالی شد. قرار است این خانه به موزه احمد شاملو تبدیل شود. اینها و بسیار بیش از اینها در این مجله رادیویی شامگاهی. با ما بمانید. موسی ابو مرزوق، مرد شماره 2 سازمان حماس که در تبعید به سر می‌برد، امروز اعلام کرد که گروه‌های فلسطینی بر سر پذیرش آتش‌بسی یک هفته‌ای به توافق رسیدند. پیشتر اعلام شده بود که بامداد امروز 6 راکت از باریکه غزه به جنوب اسرائیل شلیک شده که احتمالاً گروه شبه نظامی حماس مسئول آن بوده است. بیشتر بشنویم از امیر زمانی فر.
موسی ابو مرزوق، مرد شماره 2 سازمان حماس، روز یکشنبه در گفتگویی با تلویزیون دولتی سوریه خبر اعلام پذیرش آتش‌بس یک هفته‌ای از سوی حماس را اعلام کرد.
نعلن نحن فصائل المقاومه الفلسطينيه عن وقف لاطلاق النار من طرفنا في قطاع غزه.
ما در جنبش مقاومت فلسطین در باریکه غزه آتش‌بس اعلام می‌کنیم و خواهان آنیم که نیروهای دشمن ظرف یک هفته از باریکه غزه عقب نشینی کنند. ما خواهان باز شدن تمامی گذرگاه‌های مرزی در آن منطقه هستیم تا بدین وسیله کمک‌های بشردوستانه و نیازهای اولیه مردم منطقه تامین شود.
موسی ابو مرزوق همچنین افزود که جنبش حماس آماده است تا در تمامی تلاش‌های سیاسی به ویژه تلاش‌های مصر، ترکیه، سوریه و قطر برای برقراری آتش‌بس مشارکت کند. آقای ابو مرزوق همچنین گفت حماس خواهان رفع محاصره غزه و گشودن تمامی گذرگاه‌ها از جمله گذرگاه رفح که میان غزه و مصر قرار دارد شده است. پیشتر اسرائیل با تعیین هر گونه جدول زمانی برای خروج نیروهایش از غزه مخالفت کرده بود. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل روز گذشته پس از اعلام آتش‌بس گفته بود در صورت نقض آتش‌بس نیروهای اسرائیلی با آن برخورد خواهند کرد.
امیدواریم که پس از اعلام آتش‌بس درگیری‌ها پایان یابند، وگرنه نیروهای دفاعی اسرائیل پاسخ خواهند داد. در صورت هر گونه حمله نیروهای اسرائیلی بیدرنگ واکنش نشان می‌دهند. آنها موظفند به هر گونه حمله پاسخ دهند.
در همین حال گوردون براون نخست وزیر بریتانیا میگوید حمله اسرائیل به غزه راه را برای دستیابی به صلحی بلند مدت سد کرده. آقای براون امروز یک شنبه وارد مصر شد تا در نشستی به هدف بررسی حمله اسرائیل به غزه شرکت کند. دبیر کل سازمان ملل همراه با رهبرانی از آلمان، ایتالیا، اسپانیا، جمهوری چک، ترکیه و اردن در نشست شرم الشیخ مصر شرکت می کنند. در این نشست که نیکولا سرکوزی و حسنی مبارک رؤسای جمهوری فرانسه و مصر میزبانان آن هستند، محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی و عمرو موسی دبیر کل اتحادیه عرب نیز شرکت دارند. تنها چند ساعت پس از اعلام آتش‌بس یک جانبه از سوی اسرائیل روز یکشنبه، شبه نظامیان حماس به پرتاب راکت به جنوب این کشور دست دادند و اسرائیل هم با حمله هوایی در شمال غزه به این اقدام پاسخ داد. به گفته منابع فلسطینی در جریان درگیری‌های 3 هفته‌ای میان اسرائیل و حماس بیش از 1200 فلسطینی کشته و 5100 تن نیز زخمی شدند. 3 شهروند و 10 سرباز اسرائیلی نیز بر اثر راکت پرانی حماس یا درگیری در غزه در همین مدت کشته شدند.
گزارشی بود از امیر زمانی فر. همان گونه که در خبرها هم شنیدید، گروه حماس امروز اعلام کرد که به شبه نظامیان تحت فرمان خود در غزه دستور آتش بس داده است. این اقدام در پی اعلان آتش بس یک جانبه دیشب اسرائیل صورت می‌گیرد. ساعتی پس از اعلام آتش‌بس اسرائیل، حماس گفته بود که آن را نخواهد پذیرفت و در عمل نیز دست کم 6 راکت به درون اسرائیل پرتاب کرد. اسرائیل با بمباران هوایی به این اقدام پاسخ داد. اسرائیل دیشب هنگام اعلام آتش‌بس گفته بود که به همه اهدافش از عملیات نظامی در غزه دست یافته است. در این باره از آقای محمد رضا جلیلی، استاد پژوهشکده مطالعات عالی دانشگاه ژنو در سوئیس می‌پرسم، در شرایطی که حماس امروز هم به اسرائیل راکت پرتاب کرد، اسرائیل به چه هدف یا اهدافی دست یافته؟
حالا هدف اعلام شده همونطور که خودتون فرمودید جلوگیری از پرتاب موشک بود، ولی به طور کلی نمیشه گفت که به هدفشون رسیدن، به خصوص که نتیجه این جنگ این شده که یک آتش‌بس یک جانبه اعلام بشه و طبیعت آتش‌بس یک جانبه آتش‌بسی است که دوام نداره و بنابراین مسئله هنوز راه حلی پیدا نکرده و راه حلی مثلا فقط نظامی نیستش، باید سیاسی باشه، باید به یک مذاکره مستقیم یا غیر مستقیم بین حماس و اسرائیل برسه و این حالت در حال حاضر وجود نداره.
و در زمینه سیاسی به دعوت حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر، شماری از رهبران اروپا و نمایندگانی از آمریکا و روسیه در شرم الشیخ گرد هم میان و درباره چگونگی برقراری آتش‌بس و صلح در خاورمیانه رایزنی میکنند. در غیاب دو طرف درگیر یعنی اسرائیل و حماس، این نشست چه میتونه بکنه؟
برای میتونه نتیجه اساسی به وجود بیاره. به طور کلی این فعالیت های دیپلماتیک که در اطراف این جنگ میشه، چه از طریق اروپا و مصر و بعضی کشورهای منطقه‌ای، چه در خود شورای امنیت سازمان ملل متحد، برنامه ایست که همیشه از نظر دیپلماتیک و اطراف جنگ انجام میشه، ولی اینکه اینها تأثیری در وضع بگذاره لازمش این است که طرفین که مستقیما در جنگ درگیرند یک نوع تفاهمی با هم داشته باشند و این تفاهم در حال حاضر وجود نداره و کسی هم به نظر نمی‌رسد معتقد باشه که با این برخوردهای دیپلماتیک میشه مسئله به این پیچیدگی رو در چند ساعت حل کرد.
شما از تفاهم صحبت کردین. این گونه که مواضع طرفین درگیری از هم دوره، چه تفاهمی اصلا میتونه به دست بیاد؟
بله، میدونید درگیری عرب و اسرائیل الان 60 ساله که ادامه داشته. ممکنه که بدون تفاهم یک مقداری عملا بعد از چند هفته یک آرامشی در منطقه به وجود بیاد. بنابراین تنها مسئله ای که ممکنه تغییراتی به وجود بیاره در این وضع این است که دولت آمریکا با رئیس جمهور جدید تصمیمات جدیتری بگیرن و واقعا کوششی رو آغاز بکنن برای پایان دادن به این مسئله. ولی خیلی هم زود هستش که برای اینکه به این نتیجه برسیم و ممکنه که ما انتظار بیش از حدی از آقای اوباما داشته باشیم و ایشون هم نمیتونه در عرض چند روز جهت‌های کلی سیاست آمریکا رو در منطقه خاورمیانه تغییر اساسی بده.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
دولت مردان جمهوری اسلامی ایران در دومین همایش بحران جهانی فرصت‌ها و چالش‌ها در تهران از تأثیرات دومین موج بحران مالی جهانی بر اقتصاد ایران خبر دادند. پیش از این دولت مردان جمهوری اسلامی به ویژه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری منکر تأثیر این بحران جهانی بر اقتصاد ایران بودند. اما در پی تشدید مشکلات اقتصادی، دولت در آبان ماه گذشته کارگروهی را مأمور بررسی حوزه گسترش بحران مالی کرد. بر پایه گزارش‌ها، وزیر اقتصاد و دارایی جمهوری اسلامی گفته است موج اول بحران تأثیری بر اقتصاد ایران نداشت، ولی موج دوم آن دارای تأثیراتی بود است. اما علی رشیدی اقتصاددان در تهران در گفتگو با بهروز کارونی از رادیو فردا نظر متفاوتی دارد.
بحث اصلی این است که همون موج اول که بر روی بازار کالاها و اقتصاد کشورهای غربی تأثیر گذاشته، برای ما به طور مستقیم با تأثیر روی قیمت نفت و تقاضا برای نفت اثر خودش رو داشته. منتهای مراتب دوستان در ایران حالا ناگزیر شدند که دربارش حرف بزنن، چون قضیه بسیار بسیار جدی است.
تأثیر این بحران بر اقتصاد ایران در عرصه‌های مختلف چه خواهد بود؟
مهمترین اثر سقوط قیمت نفت روی درآمد و بودجه دولت و روی هزینه‌هایی است که دولت برای خودش ایجاد کرده، مخصوصاً در این 3-4 سال اخیر. یعنی دولت اگر در گذشته میتونست دلارهای نفتی رو بفروشه به بانک مرکزی و ریال بگیره و مثلا حقوق کارمندان دولت رو بده یا هزینه‌های جاری دیگری رو که در سفرهای استانی و غیر و غیره برای خودش ایجاد کرده بود به پردازه، حالا با نبودن این پولها دیگه اون کارها رو نمیتونه بکنه. بنابراین مهمترین چالش در مقابل دولت جمع و جور کردن جای جاری خودش هست، که چون این اقلام هزینه هر کدومش در یک مرکز یا افرادی هستند که متقاضی این پولا هستند، اینی که نه گفتن به این افراد برای دولت و رئیس دولت یک چالش بزرگی خواهد بود. هزینه های عمرانی سهم بسیار کمی در حدود 20% توی بودجه ها داشته، که این هزینه ها هم مسلماً تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
به نظر شما چه عامل یا عواملی باعث شد تا اقتصاد ایران دچار مشکلات فراوان کنونی بشه؟
یکی از مهمترین عوامل ایجاد وضع فعلی که مانع از اون شده که ما بتونیم یه موجودی ارزی مناسب داشته باشیم، بیبندباری وزارت بازرگانی تحت تاثیر فشار بازار و بازاریان وارداتی است که با حذف بسیاری از سپرهای دفاعی که در طی سالها به وجود آمده بوده، مثلا ثبت سفارش، گرفتن سپرده ثبت سفارش یا مجوزهای فروش ارز و غیر و غیره، دروازه های ایران به روی کالاهای خارجی باز شده و در نتیجه واردات ایران حداقل در این 3-4 سالی 20 میلیارد دلار از اون چه که قبلا پیش بینی شده بوده در قالب برنامه 4 بیشتر شده و حداقل ما طبق برنامه 4 میبایستی یک ذخیره ارزی 130 میلیارد دلاری داشته باشیم که امروز نداریم. در این شرایط اون چه که اهمیت حیاتی داره حکومت عقل و منطق اقتصادی است بر تصمیماتی که مقامات میگیرن. اگر اینها دارای این ظرفیت سنجش و تسلط بر علوم اقتصادی داشته باشند و ضمناً منافع ملی رو همیشه مد نظر قرار بدند، میتونن درسای بسیار زیادی بگیرند و بتونن مدیریت جدیدی رو در اقتصاد برقرار کنن و دیگه از روی هوا و هوس یا اغراض و یا بازی‌های سیاسی تحولات جهانی رو بی تأثیر بر روی اقتصاد ایران ندونن.
علی رشیدی اقتصاددان در تهران بود که به پرسش‌های بهروز کارونی پاسخ می‌داد. اعتراض‌ها به رد صلاحیت 350 تن از پزشکان نامزد انتخابات سازمان نظام پزشکی ایران و اعتراض به تغییر آیین‌نامه انتخابات این سازمان از سوی دولت همچنان ادامه دارد. یک منبع موثق در میان رد صلاحیت شدگان که نخواست نامش فاش شود، گفت که اعتراض‌ها تا شکایت به دیوان عدالت اداری و تلاش برای ابطال این دوره از انتخابات ادامه خواهد داشت. توضیحات بیشتر در گزارشی از علیرضا کرمانی.
یک اتفاق بی سابقه در طول تاریخ نظام پزشکی ایران. این را علی تاجرنیا نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی میگوید که نامزد انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی بوده است، اما پیش از این انتخابات رد صلاحیت شده است. در آخرین روزهای هفته گذشته انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی ایران که یکی از قدیمی ترین نهادهای صنفی و غیر دولتی در ایران است برگزار شد، اما بدون حضور بیش از 350 تن از نامزدهای رد صلاحیت شده. مهدی خزعلی فرزند آیت الله علی خزعلی که در ماه‌های گذشته به صف منتقدان محمود احمدی نژاد پیوسته است، یکی دیگر از رد صلاحیت شدگان این دوره از انتخابات سازمان نظام پزشکی ایران است. او در نامه‌ای سرگشاده به محمود احمدی نژاد نوشته است: صلاحیت من در دوره قبل تایید شده بود و از آن زمان من عوض نشده‌ام، فقط رئیس جمهور عوض شده است. شهاب الدین صدر یکی از چهره‌های اصولگرا که رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز هست، در گفتگو با وبسایت رسمی سازمان نظام پزشکی تغییرات اعمال شده در آیین‌نامه انتخابات این سازمان را نقطه تهدیدی برای سازمان نظام پزشکی ایران می‌داند. به گفته او این تغییرات از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام گرفته است که یک وزارتخانه دولتی است. پرسشی که این روزها برای بسیاری از پزشکان رد صلاحیت شده مطرح است این است که سازمان نظام پزشکی یک سازمان مستقل از دولت است، پس نظارت دولتی چرا؟ اکبر کرمی پزشک ساکن قم برای این پرسش پاسخی دارد.
مشخصه که نظارت بر انتخابات به ترتیبی که در جمهوری اسلامی باب شده مسلماً از وجاهت برخوردار نیست. دلیلش اینه که این نظارت در واقع هر انتخابات رو به یه انتخابات دو مرحله‌ای تبدیل میکنه. به طب نه اونایی که انتخاب میشن واقعا کسایی هستن که کاندیدای مطلوب جامعه پزشکی هستن، نه اونایی که انتخاب میکنن و رأی میدن خیلی با آسودگی در واقع آپشنایی که مد نظرش هست میتونن انتخاب بکنن.
علی کائیدی عضو شورای مرکزی نظارت بر انتخابات نظام پزشکی به خبرگزاری فارس گفت که از 350 نامزد رد صلاحیت شده، صلاحیت 150 نفر به طور کلی احراز نشده است و نزدیک به 200 نفر نیز به علتهای تعذیراتی رد صلاحیت شده اند. محمد رضا یوسفی از پزشکان عضو ائتلاف سپید، یکی از تشکل‌هایی که برای این انتخابات نامزد معرفی کرده بود، میگوید
بسیاری از افرادی که الان در مقطعی قرار گرفتن که کاندید شدن برای انتخابات نظام پزشکی، بارها و بارها تو مراحل مختلف تحصیلی و اداری یا کار اجرایی که داشتن از این سطح ها عبور کردن. بس چطور میشه که اینها قبلا دارای این شرایط بودن، حتی تو به اصطلاح بحث‌های مهمتری مثل انتخابات مجلس یا انتخابات شورای شهر و غیره این شرایط رو داشتن، ولی امروز این شرایط رو ندارن، در صورتی که انتخابات نظام پزشکی خب یه انتخابات صنفی است. این سوالیه که برای ما هم مطرح است.
اما یک چهره رد صلاحیت شده که نخواست نامش فاش شود به رادیو فردا گفت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید تنها آیین‌نامه انتخابات نظام پزشکی را توشیح و امضا می کرد، اما آن را سراپا تغییر داد. ما این دوره از انتخابات سازمان نظام پزشکی را غیرقانونی می دانیم و به دیوان عدالت اداری شکایت خواهیم کرد.
گزارشی بود از علیرضا کرمانی. خانه احمد شاملو، شاعر فقید ایرانی، روز جمعه از اموالش خالی شد و به سیاوش، فرزند این شاعر نامدار رسید. با این وجود خانه شاعر شبانه و عاشقانه ها به خانه موزه بامداد تبدیل خواهد شد تا سرای یادواره هایش باشد. در این زمینه بیشتر بشنوید در گزارش روزا آژیری.
بر پایه گزارش های رسیده از تهران، شماری از دوستداران آفریننده پریا می گویند به رغم تلاش های آیدا سرکیسیان، همسر احمد شاملو، برای حفظ اموال این شاعر نامدار، سرانجام پس از دو بار به مزایده گذاشتن این اموال در اوایل مهر ماه سال جاری، تمامی اموال یاد شده به فرزندش سیاوش رسید و روز جمعه 26 دی ماه سیاوش شاملو وسایل پدر از دست رفته اش را از خانه برد. شماری از یاران سراینده هوای آزاد میگویند با این وجود خانه احمد شاملو موزه می شود تا دوستدارانش حضور او را در همان جایی ببینند که شاملو در آن عاشقانه ها و شبانه هایش را سرود.
دهانت را می بویند مبادا که گفته باشی دوستت می دارم، دلت را می بویند روزگار غریبیست نازنین، و عشق را کنار تیرک راه بند تازیانه می زند. عشق را در پستوی خانه نهان باید کرد.
خانه موزه بامداد در حالی در محل زندگی احمد شاملو برپا می شود که هیچ یک از وسایل به مزایده رفته به این خانه باز نخواهد گشت. محسن عمادی، مدیر وبسایت رسمی این شاعر، با ایراد اتهامی تلویحی به سیاوش شاملو نوشته است:
قالی‌ها، مبل‌ها، عینک، زیرسیگاری و عصای احمد شاملو را از خانه‌اش بردند. خانه از اساسی خالی شد و جایی برای نشستن مهمانان نماند. 21 آذر امسال آخرین باری بود که بر مبلی می نشستیم که روزی در حضور شاملو بر آن نشسته بودیم. آخرین باری که در حضور اشیایی نفس می کشیدیم که تنشان در سرخوشی یا بغض صدای شاملو لرزیده بود. آنها را می بردند تا امروز و فردا در سمساری ها به مزایده بگذارند و به پول بدل کنند. به نشانه ای که هرچه افزون شود هرگز معنای حضور شاملو را نخواهد داد.
سیاوش شاملو این اتهام را بی پایه دانسته است. در ویدیویی که در وبسایت جدید آنلاین از حرف‌های آیدا، همسر شاملو، درباره زندگی این شاعر نامدار وجود دارد، او از اهمیت حفظ خانه شاملو می‌گوید:
ما باید اینو بپذیریم و وظیفه خودمون بدونیم که اینجا رو به همین صورت حفظ کنیم، به هر نحوی که شده. اگرم روزی به صورت موزه در بیاد، که الانم من فکر می‌کنم این حالتو داره، که اگر کسی دوست داره بیاد زندگی احمد شاملو رو ببینه، که بعد از اون همه سختی و دربدری بالاخره یه سامانی یافت و میتونست با خیال راحت کار کنه، البته اگر جسمش اجازه میداد. با جسم شاملو خیلی نامهربون بود.
از سوی دیگر بر پایه آنچه در وبسایت رسمی احمد شاملو آمده است، دوستان و یاران همدل شاملو که از این شاعر یادگاری‌های بسیار دارند، این خانه را دوباره با یادواره‌های شاملو پر می‌کنند تا خانه موزه بامداد برپا شود. همچنین پیش از خالی شدن خانه احمد شاملو، از خانه فیلم و عکس برداشته شده و قرار است خانه شاملو به صورت مجازی با همه وسایل بازسازی شود. همزمان همه نامه‌ها، کتاب‌ها، یادگاری‌ها، عکس‌ها و فیش‌های کتاب کوچه نیز قرار است در سایت رسمی این شاعر منتشر شود. دوستداران الف بامداد می‌گویند در چنین شرایطی اعضای دولت محمود احمدی نژاد و به خصوص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ترجیح دادند تماشاگر خاموش این اختلافات باشند.
آن که می‌گوید دوستت می‌دارم خنیاگر غمگینی است که آوازش را از دست داده است. ای کاش عشق را زبان سخن بود. هزار کاکلی شاد در چشمان توست، هزار قناری خاموش در گلوی من. عشق را ای کاش زبان سخن بود.
گزارشی بود از رضا آژیری.
On my orders, coalition forces have begun striking selective targets of military importance.
אני רוצה לנצל את הבמה המכובדת ולפנות לנשיא איראן, אחמדי נג'אד.
זמן בנף מלת איראן.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
اکنون نوبت به خبرهای ورزشی میرسد با فریبرز غریب.
فدراسیون فوتبال ایران با صدور ابلاغیه‌ای مصاحبه کمیته ها و کارکنانش را با برنامه‌های مختلف سیمای جمهوری اسلامی ممنوع اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان، در پی مناقشه تازه‌ای که میان صدا و سیما و فدراسیون فوتبال ایران به وجود آمده، این فدراسیون طی ابلاغیه‌ای به ابواب جمعی خود اعلام کرد که برای انجام گفتگوی حضوری و تلفنی در برنامه‌های مختلف تلویزیونی باید مجوز لازم را از فدراسیون فوتبال اخذ کنند و در غیر این صورت حق هر گونه مصاحبه و گفتگو را نخواهند داشت. در ادامه هفته 19 مسابقات فوتبال باشگاه‌های اسپانیا لالیگا، امشب دو بازیکن ملی پوش ایرانی که در تیم اوساسونا حضور دارند، یعنی جواد نکونام و مسعود شجاعی، همراه تیمشان به مصاف رئال مادرید، یکی از پرطرفدارترین تیم‌های باشگاهی جهان می‌روند. رئال مادرید در حال حاضر با 35 امتیاز در رده سوم جدول رده‌بندی قرار دارد و اوساسونا با 13 امتیاز تیم فانوس به دست انتهای جدول است. شب گذشته در آغاز هفته 19 لالیگا بارسلونا تیم صدرنشین جدول آتش برپا کرد و با 5 گل دیپورتیو لاکورونا را در هم کوبید. سریا هم با 1 گل از صد نومانسیا گذشت. در سایر دیدارهای امشب خطافه با راسینگ سانتاندر، مالاگا با اسپانیول، وایادولید با رئال بتیس، رکرتیو با خیخون، ویارئال با مایورکا، اتلتیکو بیلبائو با والنسیا و آلمریا با اتلتیکو مادرید به مساف یکدیگر می‌روند. در لیگ برتر فوتبال انگلیس امشب دو بازی از هفته 22 در برنامه است که تیان، وستهام با فولهام و تاتنهام با پورتسموث به مساف هم می‌روند. اما آخرین بازی از هفته 22 که به حساس ترین مسابقه تبدیل شده، فردا شب لیورپول در ورزشگاه خانگیش آنفیلد رود اورتون را پیش رو دارد. شب گذشته در آغاز هفته 22 هفت مسابقه انجام شد که در 3 دیدار مهم منچستر یونایتد با 1 گل بولتون را برد و به صدر جدول صعود کرد، چلسی 2-1 استوک سیتی را مغلوب کرد و آرسنال در خانه هال سیتی 3-1 به پیروزی رسید. و در سری آ ایتالیا امشب 8 مسابقه از هفته 19 هم در دستور کار است که طی چند دیدار مهم اینتر میلان صدرنشین در زمین آتالانتا به مساف این تیم می‌رود، آسروم در تورین با تورینو دیدار دارد و در ساعت 23 به وقت ایران یوونتوس تیم دوم جدول در شهر روم رو در روی لاتسیو به میدان خواهد رفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب دوستان، در فرصتی که هست اجازه بدید فیلتر شکن امروز رادیو فردا رو به اطلاع شما برسونم. اگر قبلا یادداشت نکردید یادداشت کنید. افتارگام.com هجی میکنم EFTARGAM افتارگام.com. با استفاده از این فیلتر شکن شما میتونید مستقیما از فیلتر فیلتری که روی وبسایت رادیو فردا گذاشتن عبور کنید و به وبسایت ما دسترسی پیدا کنید. به این ترتیب خبرها و گزارش‌های سانسور نشده در اختیار شما خواهند بود. و یکی دو تا از اس ام اس هایی هم که رسیده براتون میخونم. یکی از شنوندگان لیلا از دبی نوشته است: لطفاً با آقای احمدی نژاد بگویید به جای ساختن مسجد در آفریقا در ایران یتیمخانه بسازد. و شنونده دیگری گفته است: در ایران آزادی بیان وجود دارد ولی عواقب آن بسیار بد است.
این رادیو فرداست.
ساعت 19:30. با سپاس از شما که از آغاز با ما بودید و با درود به شنوندگانی که در میانه راه به ما پیوستند. مجله شامگاهی رادیو فردا رو با چند خبر ادامه میدیم. محمد زرقامی.
منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه با انتشار بیانیه ای اعلان آتش‌بس یک جانبه اسرائیل را نشانه شکست این کشور توصیف کرد. همچنین گروه حماس روز یکشنبه اعلام کرد که به شبه نظامیان تحت فرمان خود در غزه دستور آتش‌بس فوری داده است. این اقدام در پی اعلان آتش‌بس یک جانبه اسرائیل صورت می‌پذیرد. ایمن طه یکی از مسئولان بلندپایه حماس گفت که این آتش‌بس یک هفته به طول خواهد انجامید. او تمدید این آتش‌بس را مشروط به خروج تمامی سربازان اسرائیلی از غزه دانست. حماس همچنین خواهان باز شدن مرزهای غزه و ورود کمک‌های بشردوستانه به منطقه شده است. این گروه شبه نظامی پیشتر و ساعاتی پس از اعلام آتش‌بس یک جانبه از سوی اسرائیل گفته بود که آن را نخواهد پذیرفت. از سوی دیگر رهبران 9 کشور جهان همراه با بن کیمون دبیر کل سازمان ملل متحد در شرم الشیخ مصر کرده هم آمدند تا اوضاع غزه و راه‌های استحکام آتش‌بس شکننده اسرائیل را بررسی کنند. این نشست با حضور رهبران کشورهای بریتانیا، آلمان، ایتالیا، اسپانیا، چک، ترکیه و اردن برگزار می‌شود و ریاست آن به صورت مشترک با مصر و فرانسه است. این دو کشور پیشتر برای پایان دادن به خشونت‌های غزه طرح آتش‌بسی را به اسرائیل و حماس پیشنهاد کرده بودند. در این نشست همچنین عمر موسا دبیر کل اتحادیه عرب و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی هم شرکت دارند. رهبران 6 کشور اروپایی حاضر در نشست شرم الشیخ قرار است پس از این اجلاس در ضیافت شام اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل شرکت کنند. اتحادیه اروپا ساعتی پیش از اسرائیل خواست مرزهای غزه را برای ورود کمک‌های بشردوستانه بازگشایی کند. و دولت اوکراین میگوید توافقنامه گاز میان روسیه و اوکراین روز دوشنبه امضا می شود. این توافقنامه در برگیرنده شرایط تحویل گاز روسیه به کیف و ترانزیت آن از اوکراین به اروپا می شود. پیشتر دو طرف گفته بودند که در پی مذاکرات شامگاه شنبه گذشته انتقال گاز طبیعی روسیه به اروپا به زودی از سر گرفته خواهد شد. مسکو از نزدیک به 3 هفته پیش جریان گاز صادراتی روسیه به اروپا را که از اوکراین می‌گذرد به دلیل بدهی‌های کیف به کرملین و نرسیدن به توافقی درباره نرخ‌های جدید قطع کرد. گاز روسیه یکی از منابع اصلی تامین سوخت در اروپا به شمار می‌رود. در ایران به گزارش خبرگزاری کار ایلنا، محمد قاسم حسینی معاون برنامه‌ریزی دولت محمود احمدی نژاد گفت بودجه سال آینده با بهای نفت 37.5 دلار در هر بشکه تنظیم شده است.
با سپاس از محمد زرقامی. میرسیم به هفته‌نامه ویژه رادیو فردا برای بررسی مسائل و خبرهای مربوط به زنان در ایران و جهان. زنان، جنگ و صلح، بررسی برخی دیدگاه‌های سنتی مشکل آفرین برای ورزش زنان در ایران و نقد فیلمی ایرانی درباره سقط جنین از بخش‌های برنامه این هفته صدای دیگر هستند. پیش از شنیدن این برنامه، یک توضیح درباره بخش معرفی کتاب در برنامه هفته پیش صدای دیگر ضروری است. در هفته گذشته میهمانی که در تهران برای من کتاب کارت پستال نوشته روحانگیز شریفیان را معرفی می‌کرد، با استناد به نوشته روی جلد کتاب به ما گفت که این کتاب برنده جایزه بنیاد گلشیری است. اما بنیاد هوشنگ گلشیری این هفته با فرستادن ایمیلی ما را آگاه کرد که کتاب خانم شریفیان برنده جایزه این بنیاد نشده است. امیدواریم با این توضیح سوء تفاهم پیش آمده درباره کتاب یاد شده رفع شده باشد. اکنون برنامه این هفته صدای دیگر را می شنویم.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به برنامه صدای دیگر خوش آمدید. برنامه ای که صدای زنان را منتشر می کند اما منحصراً ویژه زنان نیست. در صدای دیگر این هفته نیز من رویا کریمی 20 و چند دقیقه آینده را با شما خواهم بود. در 25مین شماره از مجله هفتگی صدای دیگر در ابتدا به بهانه ادامه جنگ در غزه نگاهی خواهیم داشت به نقش زنان در میانه جنگ و صلح. سپس به بررسی نقش روحانیون در ورزش زنان در ایران خواهیم پرداخت و در انتها گفتگویی خواهیم داشت در مورد فیلم دعوت به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا.
آنها مسجد ایماناجین را بمباران کردند. ما 5 دختر کوچک را از زیر آوار بیرون آوردیم که هر 5 نفر کشته شده بودند. این گفته یکی از دوستانم بود که عضو نیروهای داوطلب پزشکی است. او از جبلیا به من تلفن کرده بود. به منطقه جبلیا رفتیم. حملات متعدد اسرائیل یک مسجد و خانه مجاورش را با خاک یکسان کرده. اعضای خانواده‌ای که فرزندان دختر خود را در این حادثه از دست دادند در مقابل این مسجد تخریب شده به سوگواری نشستند. اصلا امکان دلداری به پدر دختران کشته شده وجود نداشت. وی گریه می‌کرد و می‌گفت جهان مرده است، جهان مرده است.
جملاتی که شنیدید بخشی از خاطرات روزانه خانم ایوا جازویچ، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر اروپایی است. هرچند او تلاش می‌کند تا ابعاد مختلف جنگ در آن گوشه جهان را برای مخاطبانش بازگوید، اما باز هم ناگفته‌هایی وجود دارد که از چشمان همه پنهان می‌ماند.
حیا 12 ساله کشته شده بود. بدن سوختش سریعاً با یک ملافه سفید رنگ پوشانده شد. لاما 4 ساله نیز مقابل چشمان ما فوت کرد. اسماعیل 9 ساله زنده بود. دکترها گفتند تصور می‌کنیم حال این پسر بچه خوب شود. باید از پاهای وی عکس برداری کنیم. اسماعیل صبح پنجشنبه فوت کرد.
به گفته جامعه شناسان تا پیش از این از زنان و کودکان به عنوان قربانیان همیشه جنگ ها نام برده می شد. اما اکنون با استفاده از کودکان در عملیات انتحاری و حتی جنگ های نامتقارن و عضویت زنان در ارتش و گروه های استشهادی دیگر نمی توان آنها را قربانی مطلق دانست. این دسته از جامعه شناسان معتقدند که در بحث زنان و صلح فرضیات زیادی وجود دارد که باید مورد بازنگری قرار گیرند. شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، معتقد است که زنان در هر حال قربانی‌اند.
معمولاً قربانیان گمنام جنگ زنان هستند. این بعد از اتمام هر جنگ است که تعداد بسیاری زن یا مورد تجاوز قرار گرفتند یا بیوه شدند یا پسران خود را از دست دادند و داغدار هستند. قربانیان جنگ به معنای واقعی زنان و کودکان هستند. با این ترتیب خیلی طبیعی است که ما نوعاً اگر بخواهیم نگاه جنسیتی داشته باشیم می‌بینیم که زنها طرفدار صلح هستند.
مهرانگیز کار، حقوقدان ساکن بوستون آمریکا، از منظری دیگر به جایگاه زنان در میانه جنگ و صلح می‌نگرد.
من تصور می‌کنم از این حیث بین زن و مرد تفاوت خیلی عمده‌ای نیست. یعنی اگر میزان عصبانیت و خشم و انگیزه های ورود به صحنه جنگ بالا بره، در هر کشوری، در هر محدودی جغرافیایی، هم مردان آمادگی پیدا می‌کنند برای اینکه وارد جنگ بشن، هم زنان. منتها زنان بر پایه احساسات و عواطفی که نسبت به فرزندانشون دارن، همواره کوشششون رو صرف این کردن که فرزندانشون رو از آسیب جنگ دور نگه دارن، مخصوصا فرزندان کوچکشون رو. به همین دلیل در دنیا تلاش شده که زنها رو از جبهه دور نگه دارن. ولی همونطور که باز در تاریخ جنگ ها مشاهده میشه، پشت جبهه رو همواره زنها رونق بخشیدن و اون نیازهای جنگجویان مرد رو زنها تأمین کردن. ولی این نظم در حال حاضر به هم ریخته و مثلا آخرین نمونه‌ای که ما کاملا شاهد در هم ریختگی این نظم هستیم، با وجودی که کنوانسیون های جهانی هم این نظم رو پاسداری میکنن، حوادثی است که هم اکنون در غزه میگذره.
در تحقیقی که توسط کمیته بین‌المللی صلیب سرخ صورت گرفته است، مشخص شده که نباید زنان را تنها به عنوان افرادی آسیب پذیر و یا قربانی جنگ دید، زیرا زنان به عنوان سیاستمدار، مدیران سازمان‌های غیردولتی و گروه‌های اجتماعی و سیاسی مختلفی فعالیت دارند که برخی جنگ طلب و برخی صلح طلب هستند. نتایج تحقیقی در مورد عملیات انتحاری در جهان نشان می‌دهد که در فاصله سال‌های 1985 تا 2006 220 زن بمب‌گذار انتحاری عهده‌دار 15% از کل حملات موفق یا ناموفق در سراسر جهان بودند. و به گفته فروز رجایی فر، دبیر کل زنان استشهادی ایرانی، از میان 55,000 نفری که برای انجام عملیات انتحاری در ایران ثبت نام کرده‌اند، یک سومشان زنند. اما شیرین عبادی آنها را تنها استثنایی در میان زنان ایرانی می‌داند.
همونطوری که همه مردها جنگ طلب نیستند، همه زنها هم صلح طلب نیستند. صحبت من ناظر به غالب و اکثریت یک طبقه است. معمولا مردها روحیه جنگ طلبی و زنها چون قربانیان جنگن روحیه صلح طلبی بیشتری دارند، اما این قاعده البته استثناءاتی دارد که خودتون ذکر کردید.
20 سال پس از اتمام جنگ میان ایران و عراق، اینک در ایران نیز گروه‌های مختلف زنان گرد هم آمدند تا از صلح دفاع کنند. مادران صلح یکی از این گروه‌هاست که تا پیش از این عمده فعالیت خود را برای برقراری آرامش در داخل کشور متمرکز کرده بود. اما با آغاز جنگ میان اسرائیل و حماس در نوار غزه، این گروه با انتشار فراخوانی از همه ایرانیان خواست تا در اعتراض به این جنگ نابرابر در برابر سفارت فلسطین تجمع کنند. تجمعی که نتیجه آن بسیار متفاوت با درخواست تجمع کنندگان بود. شیرین عبادی:
من بر این اعتقادم که زنان ایران صلح طلب هستند و نمونش رو هم دیدید. مادران صلح در مقابل سفارت فلسطین تجمع کردند و به نفع صلح در فلسطین و به نفع زنان و کودکان فلسطینی شعار می دادند که متاسفم طبق آنچه که خبرها می گوید مورد حمله تعدادی افراد قرار گرفتند که شعار می‌دادند مرگ بر سازشکار.
در حالی که زنان ایرانی صدها کیلومتر دورتر از نوار غزه برای برقراری صلح تجمع می‌کنند، آن سوتر در لبنان نیز زنان دیدگاه‌های متفاوتی در مقابل جنگ دارند. آیدا قجر، دانشجوی ایرانی ساکن بیروت، می‌گوید:
زنان اینجا تقریباً دسته‌بندی می‌شن به چند دسته. یکی دسته هستن که شیعیان رو تشکیل میدن و یا همپیمانان با شیعیان هستن. دسته دومشون هم گروهی هستن موسوم به 14 مارس که هواداران دولت سنیوری که اکثریت پارلمان رو تشکیل میدن هستن. اون گروه اول که شیعیان هستن، به علت همزمانی این درگیری ها با ایام محرم بسیار تحریک شدن و مایل به ورود جنگ با اسرائیل هستن و در واقع رهبرانشون هم کشورهای عربی رو بسیار تشویق میکنن. اما گروه دوم که موسوم به 14 مارس هستن، معتقدن به هیچ وجه نباید وارد به جنگ با اسرائیل بشن و خب این کشور هم همیشه در حال درگیری بوده، یعنی همیشه شاهد جنگ بوده و تقریبا 2 سال میشه از وقتی که اون جنگ تموم شده و تلفات زیادی داده شده و بیشتر برای عقیده هستن که باید از طریق دیپلماتیک و تاکید روی روش‌های حقوق بشر از طریق سازمان ملل اقدام بشه و لبنان هیچ دخالتی نداشته باشه. در واقع لبنان نباید قربانی بشه.
اما برای کسانی که طعم جنگ را نه در گذشته 20 سال پیش بلکه در سال‌های اخیر چشیده اند، هنوز جنگ واژه‌ای هراس‌آور است. آیدا قجر از بیروت:
ببین مسلما من به یه زن که نزدیک اینجا هم توی مردم حضور دارم، هم شاهد این تحولات هستم، مسلما موضوع سختی در مقابل خود جنگ دارم. جنگ به طور منحصر به فرد چیزی نیست که ما بخوایم باهاش موافقت بکنیم. مثلا هممون مخالفش هستیم، نه فقط برای کودکان، زنان، مردان، به علت انسانیتی که زیر پا گذاشته میشه، حقوق بشری که زیر پا گذاشته میشه. همه به شدت نگران هستن و به بچه هایی که توی غزه کشته میشن نه از دید ملی مذهبی بخوان نگاه کن، هر کدوم از اینا رو مانند اعضای خانواده خودشون میدونن و حاضرن وایسن که این همه قربانی داده نشه و این جنگ نامتعادل تموم بشه.
مهرنگیز کار، تلاش زنان برای حضور در جبهه‌های جنگ را غریزی و تلاشی برای حفظ کودکان میداند. او معتقد است که نمیتوان نقش عده‌ای از زنان را که در این حضور در جنگ فعالیت های صلح طلبانه دارند و البته آسیب پذیرند نادیده گرفت. مهرنگیز کار:
نقش زنان هست در جنگ های امروزی، در جنگ های مدرن که ضمن اینکه در صحنه های جنگ حضور دارند، ولی نقششون کاملا صلح جویانه است، به این معنا که فرزند وابسته هستند به نهادهای گوناگون سازمان ملل متحد یا وابسته هستند به هلال احمر. و وضعیت جنگ ها در این دوران به گونه ایست که حتی مراکز تجمع این نوع افراد رو و پرستارهای بیمارستان های صحرایی هستند یا مراکز هلال احمر در آفریقا، میدونیم که حریم اینا رو شکستن و به طرف اونها موشک پرتاب کردن. در افغانستان این اتفاق افتاده، در عراق این اتفاق افتاده و همین دو روز پیش متاسفانه در غزه این اتفاق افتاده.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
صدای زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران،
داشتن زنان رو میزدن.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان از رادیو فردا.
در سالهای اخیر به نظر می رسد هر نکته ای در حیطه ورزش بانوان می گنجد. از بحث بر سر شوهرکشی و دفاع شخصی و نبرد تن به تن در خیابان با مهاجمان نوامیس گرفته تا ورزش های رزمی و نانجیکو و مبارزه با سلاح سرد بر روی تاتامی، از مهارت های جسمانی و آمادگی بدنی و سلامتی گرفته تا شائبه حرکات نمایشی بدن نما و اندام نما. شاید این خاصیت ورزش باشد که هر چقدر هم که تلاش کنیم تا فقط به ذات آن فکر کنیم و تنها در فکر سلامتی و رقابت سالم باشیم، باز هم مسائل دیگری خود را به دامن ورزش تحمیل می کنند و اصل آن را تحت شعاع قرار می دهند. این حکایت سال هاست که تا مرز دینداری و بیدینی و امر به معروف و نهی از منکر هم کشیده شده است. از سوی زنان علاقمند به ورزش و ورزشکاران زن تلاش می‌کنند تا فرصتی برای رقابت‌های سالم بین‌المللی پیدا کنند تا شاید در این وانفسای عدم تحرک و ضعف حرکتی و عدم تعادل اسکلتی دختران ایرانی به آنها برای حتی 10 دقیقه ورزش صبحگاهی انگیزه دهند. از سوی دیگر برخی از علمای دینی معتقدند که همین دخترکان چابک ورزشکار دین را برباد می‌دهند. و این نشان می‌دهد ورزش بانوان هم علاوه بر مسئولان رسمی آن که باید در برابر هر آنچه در این حیطه رخ می‌دهد تصمیم گیرنده و پاسخ دهنده باشند، مسئولان غیر رسمی نیز دارد که مدام آنها را زیر ذره‌بین خود داشته و کوچکترین حرکات برخلاف شونات اسلامی را به آنها تذکر می‌دهند. نسرین افضلی، کارشناس ارشد مطالعات زنان، در این باره میگوید
مثل خیلی از سیاست‌های دیگه که ما تو ایران داریم، می‌دونیم که یه بخش رسمی و یه بخش غیر رسمی داره، ورزش زنان هم خیلی این موضوع در موردش صدق می‌کنه. مثلا ما نهادهای می‌بینیم مثل امامان جمعه یا جاهای مثل بسیج خیلی تاثیرگذار هستن روی این زمینه و نمونه‌های زیادیش مخصوصا سال اخیر بیشتر می‌بینیم.
هرچند با پیوستن زنان ورزشکار به فدراسیون‌های مرتبط با رشته ورزشی‌شان به نظر می‌رسید که مسائل زنان ورزشکار ایرانی کاهش خواهد یافت، اما در عمل چنین اتفاقی نیفتاد. نسرین افضلی:
الان هم در تدوین سیاست به طور مشخص و کاملا واضح نقشی تعیین شده برای اینکه حتما سیاست‌های ورزش زنان چک بشه با امامان جمعه، و ما حتی در صورت جلسه‌ای که می‌بینیم در سیاست‌گذاری ورزش زنان بوده، حضور امامان جمعه کاملا مشخص و ازشون نقل قولایی آورده میشه، هم مثبت و هم منفی، یعنی واکنش مثبت منفی در مورد ورزش زنان زیاد میبینیم. از نمونه قدیمش که مربوط به بازی المپیک میشه، اصلا نظر آیت الله علم‌الهدى امام جمعه مشهد بود که خیلی مخالفت کرد با پرچم‌داری زن ورزشکار ایرانی در اونجا که هما حسینی بود، و اخیراً هم این بحث تکماندوکارها که اجازه حضور روی توشک رو پیدا نکردن، ما می‌بینیم که خب اعلامیه زیادی از طرف نهادهای سنتی و مذهبی داده شد در این زمینه که خب حمایت کردن. خود آقای رئیس جمهور هم نه تنها تقدیر کرد از این دو تا کاراتکا، بلکه یک اتومبیل مینیاتور هم بهشون اهدا کرد. به عنوان مثال علم‌الهدى به عنوان یکی از تاثیرگذارترین در واقع امامان جمعه که هستش در سطح کشور، نگاهش به ورزش زنان نگاهی منفی هست. ایشون گفتن متاسفانه بانوان ورزشکار ما در رقابت بین‌المللی بابت نامناسبی شرکت کرده بودند و عکس‌های آنها را به مسئولان ورزش بانوان نشان دادم. من با آنها گفتم شما فرمودید زن می‌تواند با پوشش در مسابقات اسکیت شرکت کند، در حالی که جستی که ورزشکار ما در حال اسکیت گرفته کاملا ضد ارزش‌های دینی ماست. یعنی این اقدام شما دو پیام داشته. اینجا خیلی جالب هستش که استلوری که میارن به نظرم کاملا در چارچوب نظری خودشون درست هستش. یک، گفته اید یک خانم ورزشکار میتواند با پوشش اسکیت کند و دو اعلام کردید مسئله تبرج و انجام حرکت‌های محرک از سوی یک عنصر دینی بلامانع است. یعنی شما در عین اینکه ارزش را مطرح کردید یک حرام 100% را تجویز کردید. یعنی ایشون داره میگه که این یک حرام 100% این صرف حرکت دیگه، چون میدونیم که در اسکیت خب لباس کاملا پوشیده هستش، ولی صرف این که حرکت داره به عنوان یک حرام 100% ایشون مطرح کردن.
بر اساس مصاحبه‌های منتشر شده از حجت الاسلام علم الهدا، وی نه تنها به آنچه در صحنه‌های رقابت‌ها رخ می‌دهد توجه می‌کند، بلکه حواشی مسابقات و آنچه در مورد زنان ورزشکار اتفاق می‌افتد نیز از منظر وی بسیار مهم است. به گفته این روحانی ساکن مشهد، وی تصاویر دست دادن یک زن ورزشکار ایرانی با فردی که به او مدال داده است را به مسئولان آن رشته ورزشی ارائه داده. امام جمعه مشهد همچنین از استخدام یک زن قایقران ایرانی در یک باشگاه قایقرانی در کشوری دیگر نیز به مسئولان قایقرانی کشور گلایه کرده است. نسرین افضلی:
با توجه به آیه که حالا ترجمهش به فارسی اینجوری ترجمه کردن که زن قهرمان نیست بلکه ریحانه است، و اینو به عنوان یه فکتی میارن که زن نباید قهرمان بشه، در صورتی که ما میدونیم که قهرمان در لغت عربی اصلا به معنی قهرمان ورزشی نیستش، به معنی کسی که چیره دسته و دست بالاتری داره. ولی ما میدونیم که این بسیار بولد میشه تو این قضیه، و حجت الاسلام علم الهدا هم چند بار این مسئله رو تاکید کرده که زن ورزشکار الگوی خوبی به عنوان زن مسلمان نیستن، و ایشون یه سری پیشنهادی داشتن که ما فقط زنایی رو مسابقات جهانی اعزام کنیم که هیچ تحرک بدنی نداشته باشن و اون بحث قهرمانی توش اعمال نشده باشه، مثلا مثل شطرنج تحرکی نداشته باشه.
اما چنین موضع‌گیری‌هایی چه تأثیری بر روند رو به رشد ورزش زنان باقی خواهد گذاشت؟ نسرین افضلی این چنین تحلیل می‌کند.
حالا شاید اگه فقط روی بودجه بگیم تأثیر نذاره، چون همین الان هم بودجه ورزش زنان خیلی کم هستش، ولی ممکنه روی اعزام به خارج از کشور حتما تأثیر بذاره، چون که بحثی که ایشون دارن در مورد نحوه پوشش و اینکه این پوشش اسلامی نیستش و مخالف شونات یک زن مسلمان هستش، مسلماً می‌تونه تو این قضیه نقش داشته باشه. این استدلال ممکنه به وجود بیاد که خب اگه ما می‌خوایم زنو ورزش کنه در داخل کشور ورزش کنه، اگه برای سلامتی هستش، و این واسه قهرمانی کلاً زیر سوال ببره که خب چه لزومی داره زنانمون بخوان از کشور خارج بشن.
منتقدان سینمایی در ایران معتقدند که سال 87 سال پرشوری برای سینمای ایران نبوده است، اما کارشناسان مسائل زنان برخلاف این عقیده را دارند. به اعتقاد آنها امسال در حداقل 3 فیلم با فروش خوب و متوسط مسائل زنان ایرانی جدی گرفته شده بود. فیلم دعوت به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا، فیلم سه زن به کارگردانی منیژه حکمت و فیلم کنعان به کارگردانی مانی حقیقی.
من حامله. شما مطمئنی؟
بله. واقعا برات مهمه؟
خیلی.
اگه حامل باشم همه چی به هم میخوره. هم صورتم بدنم همه چی.
این یه مصیبت بهار. اگه طولانی بشه گریبان همه رو میگیره.
چرا گذاشتی به اینجا بکشه به این کثافت؟
اون چیزی که تو شکمته آبروی من آبروم ازت.
بخشی از آنونس فیلم دعوت را شنیدیم. فیلمی که به نوشته منتقدان فیلم در ایران یکی از جنجال برانگیزترین فیلم‌های سال 87 محسوب می‌شود. فهیمه خضری‌حیدری، روزنامه‌نگار ساکن تهران، پشت خط تلفن ما هستند. خانم حیدری، به نظر شما چه ویژگی سبب جنجال برانگیز شدن این فیلم بود؟
حقیقتش اینه که اون بخش جنجال برانگیز بیشتر به خاطر نوع پرونده و کارنامه فیلمسازی آقای حاتمی کیا تا به حال بوده، چون که آقای حاتمی کیا تا به حال بیشتر فیلم‌های در حوزه جنگ ساختن و با فیلم دعوت ناگهان یه شیفت بزرگی کردن و روی حوزه جامعه و به خصوص روی مسئله زنان تمرکز کردن و یه فیلمی در مورد یکی از زنانه ترین مسائل زنان یعنی سخت جنین ساختن، و خب برای همین خیلی بحث جنجالی شد. نکته دیگه این که اساساً پرداختن به سخت جنین در سینمای ما، در ادبیات ما و حتی در روزنامه‌های ما هنوز یک تابو محسوب میشه و ممکنه حتی خیلی از کتاب‌هایی که اجازه چاپ نگیرن به این دلیل باشه که روی این موضوع مانور زیادی دادن. بنابراین خود ایده مرکزی فیلم هم که آقای حاتمی کیا انتخاب کرده بودن ایده جنجالی میتونست باشه در جامعه ایران.
و آیا واقعا سخت جنین در جامعه زنان ایران خودش اتفاق بحث برانگیزی هست؟
موضوع سخت جنین در بین گروه‌های مختلف زنان همچنان یک چالش هست، در این حال که خب از اونجایی که در جامعه ما و در قوانین ما ممنوعیت وجود داره برای سخت جنین، طبیعتا وقتی شما سراغ یک حوزه ممنوعه میرید چالش‌ها هم در اون حوزه تشدید میشن.
و برخورد ابراهیم حاتمی کیا با این حوزه ممنوعه چطور بود؟
من احساس شخصی نسبت به فیلم آقای حاتمی کیا به عنوان در درجه اول یک زن و در درجه دوم زنی که در حوزه مسائل زنان فعالیت میکنه این هستش که اون همدلی که شما با شخصیت‌های فیلم‌های حاتمی کیا در ژانر جنگی دارید با این شخصیت‌های زن و حتی مرد فیلم‌هاش در فیلم دعوت و اپیزودهای مختلف فیلم دعوت نمیتونستید داشته باشید. جالبه بگم که خب این فیلم در مورد سقط جنین بود ولی حتی یک جنین در این فیلم سقط نشد. یعنی دیدگاه ایدئولوژی که کارگردان بالاتر از سوژه‌ای که می‌خواست مطرح بکنه قرار گرفته بود و سوژه به نوعی به نظر من تحمیلی بود. یعنی آقای حاتمی کیا برای ورود به حوزه زنان لازم دیده بود که روی یک چنین سوژه جنجالی دست بذاره که شاید البته کارگردان دیگه‌ای به جز ایشون این امکان پیدا نمی‌کرد که به این موضوع بپردازه. تونسته بود همه وجوه یک واقعیت رو منتقل بکنه، بلکه تنها اون وجوهی رو که با ایدئولوژی مسلط در جامعه ما در پیوند هست در این فیلم برجسته شده بود. و اگر نه وجوه دیگری وجود داره، مثلا اینکه خیلی از دخترانی که در ایران نیاز به سقط جنین پیدا میکنن، مثل خیلی جاهای دیگه دنیا، البته این مختص ایران نیست، به خاطر این هستش که مورد تجاوز قرار میگیرن. خب به نظر من غیر انسانیه که ما این بخش رو نادیده بگیریم. از طرفی گزینه‌هایی که آقای حاتمی کیا پیدا کرده بود واسه اپیزودهای مختلف فیلمش، به نظر من گزینه‌ها رو نشناخته بود و باردار موضوعی که انتخاب کرده بود نشده بود خودش شخصا، و بنابراین نتونسته بود یک چهره صادقانه تری از این ماجرا نشون بده. صادقانه تر به این معنی که همه وجوهش رو نشون بده، نه فقط وجوهی که حالا امر مسلط در جامعه نسبت به اون تردید نداره و اونو میپذیره.
آقا حاج خانم رو تنها گذاشتین دیگه.
از قصه نازایی و طلاق و شوهر و اینا چی شد؟
نکنه خیال میکنی به دروغ گفتم.
من دروغ نمیگم. تو اگه میترسی من خودم میرم باش حرف میزنم.
از اون من چی میخوام؟
عالم عالم میدونم من عاشق برجام.
تو میدونستی با یه بازیگر ازدواج کردی.
حالا هر کی هرچی داشت خود میگه بگه.
پس خوب گوش کن. همیشه همینطوره. مردا آدم گور دلشون بچه میخواد. زنام نمیتونن این حرفو بزنن.
فیلم دعوت به عنوان آخرین ساخته ابراهیم حاتمی کیا ساختاری اپیزودیک داشت که در آن به زندگی 5 زن پرداخته شد که هر یک به نوعی با موضوع سقط جنین روبرو می شوند و در موقعیت‌های متفاوتی نسبت به آن قرار می گیرند. همه شخصیت‌های این فیلم در قالب یک ارتباط مشروع بچه دار شده و در مورد نگه داشتن و یا حذف جنین تصمیم می گیرند. آنگونه که آمار نشان می دهد این فیلم با اقبال عمومی مردم روبرو شد و به فروش بالایی دست پیدا کرد. خانم حیدری، چه نکات مثبتی در این فیلم وجود داشت که می تونست سبب اقبال مردم به اون بشه؟
اولا به نظرم مثبت‌ترین نکته این فیلم خود فیلم بود. همین که ما راجع به سقط جنین بتونیم فیلمی داشته باشیم در ایران به نظرم خیلی مثبت بود و شاید بعد واقعا قدر آقای حاتمی کیا رو دونست که کارگردانی هستن که میتونن یک چنین سوژه رو انتخاب بکنن. خود انتخاب سوژه خیلی مهم بود. پرداخت آقای حاتمی کیا و نوع کارگردانی و یکی از مهمترین نکات مثبت این فیلم بازی خیلی درخشان خانم مریلا زارعی بود در یکی از اپیزودهای این فیلم و شاید بخش عمده‌اش رو بشه ناشی از تلاش‌های آقای حاتمی کیا دونست. همه اذعان داشتن که ایشون خیلی بازی خوب و صمیمی و همدلانه‌ای داشته و تونسته واقعا مسئله سقط جنین رو به عنوان درد یک زن نشون بده در بازی خودش.
و خانم فهیمه خضر حیدری، حرف آخر شما در مورد فیلم دعوت چیه؟
همین که آقای حاتمی کیا به عنوان کسی که سردار سینمای جنگ شناخته شده در ایران میاد ناگهان شیفت میکنه رو مسائل زنان، اون هم یک چنین سوژه اجتماعی آوانگاردی، هر چند که باهاش به ناگزیر یا به انتخاب برخورد محافظه‌کار هم داشته باشه، ولی پرداختن به یک چنین سوژه مهمی که هنوز یک تابوی مهمه در ایران از طرف آقای حاتمی کیا یک اتفاق خیلی خوب تو سینمای ما بود که مسئله زن و مسئله خیلی خصوصی انگاشته شده یه سقط جنین رو آقای حاتمی کیا اکران کرد در سینمای ایران. قبل از اون چه این اتفاقی نیفتاده بود که شما یک زن رو روی تختی ببینید که میخواد سقط جنین بکنه. یعنی این نما از واقعیت تلخ وجودی یک زن در جامعه ما تا به حال روی پرده نقره‌ای سینما دیده نشده بود. توجه به مسئله سقط جنین در جامعه ما پررنگ شد و به هر حال یک سوژه در این حد آوانگارد که شاید خود ما توی یک روزنامه اگه بخوایم این شکلی بهش بپردازیم یه مقدار دست و پامون بلرزه، ولی ایشون بهش پرداختن و توجه عمومی رو بهش جلب کردن که از این بابت به نظر من چه این فیلم مورد پسند منتقدان باشه یا نباشه، نقش خودش رو در زمینه طرح دوباره مسائل زنان برای اولین بار مسئله سقط جنین در سینمای ایران ایفا کرده.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
پایان این هفته نامه رادیویی صدای دیگر رسیدیم. با این امید که نظرات و پیشنهاداتتان را با ما در میان بگذارید، من رویا کریمی هفته ای سراسر موفقیت و شادمانی را برای شما آرزو می‌کنم.
دوستان، با پایان یافتن برنامه هفتگی صدای دیگر، مجله شامگاهی امروز ما هم به لحظات پایانیش نزدیک میشه. اما پیش از خداحافظی اجازه بدید شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو به اطلاعتون برسونم. شما میتونید نظرتون درباره مسائل مختلف رو روی این پیامگیر ضبط کنید تا بعداً با صدای خودتون پخش بشه. یادداشت کنید 20420221124113. از همه شما سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید و به ما اعتماد دارید. امیدواریم همیشه شایسته اعتماد شما باشیم. با ما بمانید.